صحيح كيف نقضي الناس. صبحونا 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 صبحونا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در مطالبی بود که جناب آقای آخوند در امر اول مطرح کرده بود. عرض کردیم به حسب شمارشی که ما صورت دادیم این بزرگوار در امر اول متعرض 4 مطلب شده و همه رو هم با عنوان الامر اول ارائه داده. مطلب اول این بود که وقتی قطع پیدا می شود استحقاق عقاب میاد، طریقیت میاد، وجوب متابعت میاد و حکم منجز میشه. امر دوم این بود که حجیت قطع به جعل جائل نیست، دست کسی نیست، نه قابل گذاشتن نه قابل برداشتن. امر سوم این بود که حکم 4 مرحله داره. البته اشاره نکرده اینجا ولی جای دیگه گفته اینجا داره نتیجه میگیره و قطع به حکم فعلی تعلق میگیرد، آن را 1 مرحله جلو میاره، میارد به مرحله تنجس، یعنی به مرحله استحقاق عقاب. این هم مطلب سوم. نکته 4 که عرض کنیم و دیگه از توضیح عبارت خلاص میشیم. نکته 4 در این عبارت مندمج اینجا اشاره میکنه به یک عویسه. کدام عویسه؟ دقت کنید ببینید. میدونید که بر اساس مسلک خیلی ها در مورد امارات، یعنی آنچه که قطعی نیست ولی حجت معتبر شده، مثل شهادت عادل واحد، شهادت بینه و خبر واحد و امثال ذلک، خب خیلی ها معتقدن در مورد امارات شارع مقدس حکم ظاهری مطابق امارات جعل میکنه. تکرار میکنم، حکم ظاهری مطابق امارات جعل میکنه، با اینکه حکم واقعی داره ها، حکم واقعی فعلی، ولی چون مطلق قاطع نشده به او میاد چه کار میکنه؟ میاد در مطابق اماره که نزدش قائم شده حکم جعل میکنه. ولذا یک واقعی فعلی داره که به دست این مطلق نرسیده، پیغمبرم ابلاغ فرمودن ولی نرسیده. یک ظاهری داره، همونی که اماره میگه. البته ممکنه مطابق واقع باشه، ممکنه مطابق واقع نباشه، مخالف باشه. عویسه ای که دوستان اینجا هست اینه که در موردی که حکم فعلی واقعی وجود دارد و اماره قائم میشه و طبق اماره قانونگذار حکم جعل میکنه، اگر مطابق اون فعلی باشه میشه اجتماع مثلین، اگر مخالف او باشه میشه اجتماع ضدین. اگر موافق باشه چرا میشه اجتماع مثلین؟ برای اینکه معلومه دیگه، یک حکم فعلیه توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ شده، قانون گذار جعل کرده. دوباره دوستان این نظر دقت کنن، دوباره طبق اماره هم جعل کرده. یک بار به عنوان واقع، یک بار به عنوان معدای اماره. اینجا دوستان جای تاکید نیست. من نمی‌دونم چرا بعضی از محشین دقت نمی‌کنن. تا این حرف میشه میگن آقا تاکید چه اشکال داره؟ بحث تاکید نیست. بحث دو جعل و دو دستاهه. در تاکید یک جعل است با دو بیان، با سه بیان، با ده بیان. اما بحث جعل نیست. اما در اینجا اگر گفتیم مطابق اماره قانون گذار حکم جعل کرده، یعنی آن که را قبلا جعل کرده دوباره جعل میکنه، اینجا میشه اجتماع مثله. تحصیل حاصل و محاله، اجتماع مثله محال بدنش هیچ کمتر از اجتماع ضدین نیست. ما فکر میکنیم مثلا او محال بدنش کمتره، نه، محال دیگه محال، درجه نداره که، محال محاله. اگر هم مخالف باشه که خیلی روشنه، مخالف که باشه، برای اینکه قانون گذار یک بار حکم فعلی واقعی دارد بر وجوب جمعه، حکم ظاهری مطابق اماره دارد بر حرمت. دو جعله اینه که دوستان برخی عقب نشینی کردن و اصلا گفتن در مورد امارات ما جعل حکم ظاهری نداریم، فقط حجیت داریم، جعل عذره. اگر قانونگذار بگه آقا مثلا خطاب به همه، به پیغمبرش بفرماید که من برای همیشه نماز جمعه رو واجب کردم، ای پیغمبر شما هم ابلاغ کن، پیغمبرم ابلاغ کردم، خب شد وجوب جمعه نماز فعلی، وجوب جمعه شد حکم فعلی. بعد بفرماید اگر کسی این حکم به دستش نرسید، البته کوتاهی هم نباید بکنه ها، اگر کسی کوتاهی نکرد و این حکم به دستش نرسید، اماره هرچه گفت انجام بده من عذابش نمی کنم، من مؤاخذش نمی کنم. این میشه جعل چی؟ جعل حجیت، جعل عذرخواهی، اشکال نداره. اینه که برخی عقب نشینی میکردن گفتن که در مورد امارات ما جعل حکم نداریم، بلکه جعل عوض داریم. آقا ایشون در این قسمت چهارم نگاه کنید، عبارتش رو معطلمون نمی کنه، خیلی سریع میگه نعم، همون پاراگراف آخر دیگه، نعم فی کونهی به هذه المرتبه، فی کونهی به هذه المرتبه موردن للوظائف المقرره شرعا للجاهل اشکالون. در این که بوده باشد، او ضمیر کونهی میخواد به تکلیف فعلی، در این که تکلیف فعلی خودش میگه در همین مرتبه، یعنی در مرتبه فعلیت مورد وظائف مقرره باشه شرعا برای جاهل. جاهل به کی میگن آقا؟ جاهل به کسی که قاطع نشده، به کسی که قاطع نشده، مثلا اماره نزدش اقامه شده، اشکال و لزوم اجتماع ضدین اول مثلین علامایاتی تفصیله انشاءالله تعالی با اون چیز حق دست جواب دیدیم. اینم دوستان مطلب چهارم. من نمیدونم با این سرعت هایی که کفایه خونده میشه دوستان اینجور جاهای کفایه رو چکار کردن، چجور خوندن، ازا با احتیاط من ای جاهای لازم باشه مثل این امر اول ناچار بشیم که دقیقتر توضیح بدیم، یه توضیح داده شد. بله بحث ضدین که اینجا میگن مقابل تناقض نیست، ولی اینجا اصلا ضدین هم هست، چون احکام وجودیان هستن دیگه، امران وجودیان هم دیگه. اگر جعل بشه دیگه نمیتونه نقیض باشه، الزامن زده. مثلا او وجوب او چیه؟ چیه؟ اباحه. خب وجوب اباحه زده اینه نقیضی این که نیستن، چون هر دو جعل هم گوش میکنید، هر دو جعل هم دیگه. ما عدم وجوب که نداریم حکم به نام عدم وجوب، بله اگر داشتیم به نام عدم وجوب او میشد وجوب، این میشد عدم وجوب، میشد نقیزه، باز اشکال نداشت، چون ضدین در اینجا مقابل نقیزه این نیست. ولی خب نداریم، عملا نداریم. چرا؟ خود ما معتقد هستیم که اباحه عدم الحکم در مبنای ما، که اباحه عدم الحکم چهارگانه است، لذا احکام خمسه رو ما قبول نداریم، خمسه تثبیتی، ما دیم احکام اربعه تثبیتی، چون اباحه عدم الحکم نسبت اباحه با اونا میشه نسبت نقیض، نسبت نقیض. عدم الحکم اباحه یعنی عدم الوجوب، یعنی عدم الحرمه، یعنی عدم الاستحباب، عدم الصراحه. اما حداقل اینا متفق نیستن دیگه، اینا احکام خمسه رو همه رو امران وجودی میدونن، تو خود طبق مبنای اینا دیگه ضده اینه. حکم هست آقای آخوند میگه وقای حکم باید داشته باشه، اما حتی مرحله فعلیت هم شرط نمیدونه. اینجا حکم داره، حکم واقعی فعلی، این حکم واقع از حکم خالی نیست، یعنی از حکم منجز رسیده به دست مسلط خالی نیست، ایشون قبول نداره. حالا حد که به درد میخوره یا نه، اشکال شما حدش اینه دیگه. ما که اصلا متقلیم وقایی ممکن اصلا از خوب حالی باشه، این اگه اشکال به ما میگیرید که ما اصلش قبول نداره، ایشون میگیرید اشکال در ایشون هم وارد نیست، چون ایشون در جلد اول دو مرتبه تفسیر میکنه. اصلا همین جام داشت که مما سکت الله، ایشون حدیث مما سکت الله رو به این معنا میکنه که واقع از حکم فعلی و منجز خالی باشه، میگه اشکال هم نداره. به سه مرتبه هم حداقل در جلد اول دو مرتبه تفسیر کنه.
این مشکل اینو زدگی میگه تفسیر باشه، این واقعی که در ذات فعلیته، این واقعی که هست در ذات تنزل.
خب میدونه که جمع بین حکم ظاهری و واقعی پشش مسلکه، جواب معروفی که دادن همین جوابه، همین جوابه که در دو ظرفه، مطابق این جواب در دو ظرف مثل این ضده این رو حل میکنه، ولی اشکال لغویت رو حل نمیکنه، بلکه اشکال دیگه ای پیدا میشه. حالا صبر کنید میرسیم، بنا شد دیگه میدونید که اشکال شما اشکال خوبیست، اما جاش اینجا نیست دیگه. وقتی خودشون میگه الا ما یعطی تفصیلو ما وارد بشیم نمیشه که. و اما خب من اون اشکال دیروز رو اشاره کنم که دوستان زیادی هم تلاش میکردن حلش کنن، زمینی که من نمیگم صحبت دوستان صحیح نبود، گفتم فقط باید یه کمی گریم بشه. ببینید همونی که لابلای صحبت دوستانم بود در متونم آمده، بدون تردید نمیشود حکمی را برای کسی جعل کرد. بعد طرف وقتی عالم شد بگیم که از قصد متابعت نکن، همون حرفی که زیادن آقایی، برای این که این قاطع جز تناقض چیزی نمیدیم. فرض کنید قانونگذار بیاد به عنوان یک خطاب همگانی ماندگار برای همه زمانها بگه من شراب را برای همه انسان ها حرام کرده، اینه دیگه، حرمت علیکم المیتة والخمر، و اینو بده دست مکلفین. به دست همه که رسید بعد مثلا یکی رو نشانه کند، بگر تو اگر قاطع هم شدی خمره، با فرض اون جهل اولا، فرض گفتم همگانی ماندگار یعنی برای همه انسان‌ها و همه زمان‌ها با اون فرض، بعد بگر که کسی یه مکلف انگوش رو یک مکلف بگذاره بگه تو قاطع هم شدی یک مایعی خمرست، اجتناب نکن، تو وسواسی هستی، مثالی که دیروز می‌زدیم، تو کذا تو کذا تو کذا، تو پرهیز نکن. خب اولین حرفی که این مکلف می‌زنه میگه آقا شما داری تناقض می‌گی، چون در خطاب قبلیت منو داخل کردی، گفتی برای همه شراب حرامه، داخل کردی و من یقین دارم این شرابه، فرضاً کردیم که طرف قاطعه، یعنی با فرض قبل، بعد میگی پرهیز نکن به این تناقض. حالا میگه تناقضه دیگه، طلبم هست به قول آیدان، خب میگه تناقض. بله اگر بگوید که من حرمت شراب رو از تو برداشتم، تو آدم زودباوری هستی، تو زود اشتباه میکنی، تو چی من از تو چیزی نمیخوام، من از تو تشریف برداشتم. باید وقتا این وسواسیه به آدم مراجعه میکنن، آدم باید یک جور اینا رو اصلاح کنن دیگه، همون داستان آقای حجت که به طرفش به مقلدش برمود تو نیت نمیخواست بکنی، من پیش خدمت آقای حجت گفت من نیتم نمیاد، هر چی میخوام وارد عمل بشم نیتم نمیاد. گفته ایشون فرموده بود تو نیت اصلا نمیخواد، چی گفته نیت واجبه؟ برای یه سری انسان ها اصلا نیت واجب نیسته، تو اصلا نیت ازت برداشته شده. گفت پس هیچ اشکال نداره نیت نکنم؟ فرموده بود نه تو اصلا نیت نمیخواد، من مستحب نیستم. چرا؟ حالا من اصلا میگم که تو نیت برات واجب نیست. بعد هر اومده بود گفته خودش میاره، حتی میگم نیاد نیاد چیکار کنم؟ گفت خب نیت اشکال نداره. ببینید گاهی آدم اینجوری آدم ناچار مواجه میشه، من خودم درگیر هستم با وقتی از حالا طلاب یا حالت آزارم که گاهی وقتا به جایی میرسه که یک از میگو من اصلا نمیتونم، عجیب آقا این مریضی ها، پناه بر خدا، طرف میگو من الان شما صد مرتبه بگو الله اکبر میگم الله اکبر، بگو الحمدلله میگم الحمدلله، ولی تو نماز میخوام بگم الله اکبر، الله اکبرم نمیگم، هر چی میخوام بگم نمیاد. بعد از مدت اومد گفت فقط اگر مثلا قبلش فرض کنید بگم بشکم، مثلا یه بشکنی بگم بعد الله اکبرم میاد، مثلا اشکال نداره اول یه بشکن بگو الله، میگه تو تشهد الحمدلله نمیاد، فقط باید بعدش مثلا بگم فریدون، بعد بگم الله، گفتیم بگو تو نماز بگو فریدون الحمدلله. یعنی آدم درگیر میشه گاهی وقتا. ببینید به دست قانونگذار به خاطر معالجه انسانهایی چی؟ میگه آقا من از تو نمیخوام، خب بله این میشه. یا مثلا از حکمش دست بر نمیداره، مکلف رو مینشاند به قول مرحوم داماد رو تشت و میگه نگاه کن تو قطعت اشتباه میکنه، همون که گاهی دوستان اشاره میکنن قطعت تو قطعت نیست، قطعت تو جهله مرکبه، کاری که امام صادق نسبت به عبان در اون قضیه قطعه چهار انگوش بیس شطور سه انگوش سی شطور انجام دادم، خب اون قاطعه بود که اشتباه، حتی گفت این حرف شیطانه، بعد امام فرمودن که بی خود قاطعه هستی، مطابق قاعده برابری زن و مرد تا سلس و تنسیس از سلس به بعد که یک اصل مسلم از پیامبر رسیده، همینی که قانون، همینی که تو شنیدی و فکر کردی از شیطانه، خب عوان نیستی عقب نشین میزد، یعنی قطع عوان تبدیل شد به خلاف. پس ببینید حکم باشد و به قاطع بگیم نرو نمیشه، ولو قطعش از پریدن طلاق باشه، چون او جز تناقض نمیبینه اگر بگیم نرو. راهش اینه که یا استثناء بزنی یا اینکه چی متوجهه اشتباه قصدش بکنید. اون مثال بازار و بابا و پدرم، پدر و پسرم مقالطش اینه. ببینید یه دفعه پدر به پسرش میگه که اگر کسی آمد از طرف من گفت که پدرت گفت که برو نسیه بگیر، تو قاطع هم شده که من فرستادمش بهش نسیه نست. یه دفعه جمله رو اینجور میگه، میگه اگر تو قاطع هم شده که من فرستادمش بازم بهش نسیه نست. خب میگه چشم، اگر از من دستخط هم آورد، نشانم آورد، یه نشانه که من اصلا خبر داریم، بازم به اون نسیه نده. معناش اینه که اگه احیانا دستخطم بیاره، نشانم بیاره، من خواست واقع نبوده، مأخوذ به حیا شدم مثلا گفتم. ولی همینجا اگر بگه پسرم به هیچ کس نسیه نده، حتی اگر یقین کنی که من امر کردم و من میخوام بگی، حتی اگر یقین کنی خواست منه، این پسر اعتراض میکنه یا نمیکنه؟ میگه اگر من مکلفم دستورات توی پدر رو گوش کنم، که فرض کنید مکلف، و تو یقین کردم که تو میخواهی از من که اگر نکنم مؤاخذم میکنی، میخواهی که من به اون نسیه بدم، چطور نسیه ندم؟ این تناقضه، داره بچه در میاد، درست هم هست. بله دیگه، آقا اگه یقینم کدی من فرستانمش نده، بگاهی من محفوظ به حیا میشم، ناسه همشن یه نفر رو میفرستم، ولی تو خبر داشته باش، گوشی دستت باشه، من از ته دل نگو. یا مثلا بگه آقا اگه من فرستادمش، اون لحظه ممکنه من تحت تاثیر، ولی خواست اصلی میگه که بهش چه نسیه ندی، ممکنه یه آن مثلا تحت تاثیر قرار بگیرم، ولی نه، خواست اصلی این نیست، باز میشه. اما اگر بدرسونه که بابا حرف منو گوش کن، تو باید گوش کنه دیگه، فرض ما اینه، بعد دیگه اگه یقینم کردی من نفهم و یقینم داری خواست منه که باید به این نسیری بازم نده، میگه قسمت چه کنم، من که باید از عوامل خود اطاعت کنم، اون تناقضه، از اون بر باید از دستور خود اطاعت کنم، از اون بر میگه اگه یقینم داری من فرستادنش و یقینم داری که من نفهم و یقینم داری که اگر عمل نکنی من مؤاخذت میکنم، بازم به اون نسیه نده. این میشه تناقض. آقا برگردیم به سخن، سخن دقیقی است که آدم وقتی بعضی نوشته ها رو مطالعه میکنه، اینا فقط من اسمش گذاشتم مغالطه، ولی اینا چیزی است که چپم شده و به خصوص در اصول غیر شیعه، حالا در شیعه با اون فکر به هر حال ارقا و فکر عرفهی که داشتن اصولین ما، اینا رو حل کنمالی در خارج از اصول شیعه که نوری میدونیم خیلی راحت میگم قصد دستگی داره توجه به تناقض امثال اینها نمی کنن و امثال همین مغالطاتی که من عرض کردم در ذهنشون هست. خب ببینید، ما از توضیح فرمایش آقای آخوند فارغ شدیم. ببینیم بزرگان در ارتباط با همین چهار مطلب چی دارند، در واقع تتبع مسئله را هم کامل کنیم و بعد هم به تحقیق. میدونید که ما در مباحث اصولی سه مرحله ای کار میکنیم، اول فرمایش آقای آخوند رو مطرح میکنیم، جلد اول که اینجور بود دیگه، به عنوان پایه بحث و آشنا شدن با بحث، بالاخره یکی دو روز با بحث، فضای بحث آشنا بشه، امروزی ها میگن بیان موضوع، به عنوان بیان موضوع حرف آقای آخوند رو نقل میکنیم. خب برای اینکه از افکار دیگران استفاده کنیم به عنوان تتبع، حالا این تتبع ممکنه طرح جدید باشه، ممکنه نقد همون آقای آخوند باشه، هر چه باشه، به عنوان تتبع یعنی استفاده از انظار دیگران، و در مرحله سوم به عنوان بررسی نهایی و تحقیق اون چه که به هر حال حاصل کلاس و ذهن خود ماست. این مراحلی است که ما معمولا تو بحث داریم، اگه دوستان تازه به ما ملحق شدن، این روند ما تا الان هم این بوده، در این 8-9 سال از این بعدم انشاءالله همین خواهد بود. ببینیم بزرگان چه کردن نسبت به این فرمایشات و چه باید کرد. ببینید حرف آقای آخوندی که یک بحث تقریبا بود از کفایه، در چهار نکته ما میتونیم خلاصه کنیم. ایشون وجود موافقت رو به حکم چی دانه؟ لعاقه من رو بدید به حکم احب. خب تنجد تکلیف رو به چی معنا کرد؟ به استحقاق اعراب. این آثار استحقاق اعراب، حجیت، طریقیت، اینها رو قابل جعل دانست یا لازمه لاینفک قهر؟ لازمه لاینفک قهر. به چند مرحله از حکم اشاره کرد؟ چهار تا، ولی در اینجا دو موردش، مرحله فعلیت و مرحله تنجد. آقا اینا چیزاییست که این سلام در این یک صفحه بود، زوائدش هم که دیگه حالا تکرار نمی‌کنیم. آقا این سخن بعد از آقای آخوند توسط بزرگان اصول مورد نقد قرار گرفت. من بتونم عرض بکنم بنا نداریم که حالا هر چه گفته از بزرگان بیاریم، معمولا گزینش میشه. اونایش که مثلا یه نکته آموزنده‌ای داره، یه نکته جالبی داره، معمولا ما انتخاب میکنیم، ولی بقیهش دیگه دوستان با خودتون. بالاخره حداقل ما معمولا از حدود 20 تا اصول رو بحث معمولا نقد میکنیم. خب نمیشه که این هر که هستی گفته معلوم نیست اصول چند سال طول خواهد کشید. رضا دوستان به حرف کلاس فقط اکتفا نکنید. آقای نائمی اینجا سخن داره، عراقی سخن داره، آقای خویی سخن داره، مرحوم ایروانی، اصفهانی، منتقا، آقای سعد و دیگران. از کسانی که نسبتاً خوب در این بحث وارد شده و پرداخته مرحوم آقای حکیمه در حقایق اصول. ایشون دوستان در واقع در یک نشی آزادی، یعنی جدا از کفایه، می فرماید که قطع هر جا پیدا بشه به اثر مترتب بر همدیگر داره، به اثر مترتب بر همدیگر. اثر اول قطع طریقیت میشه دوستان، کسی قاطع بشه ولی طریقیت نداشته باشه. یه کسی بگه من قاطعم، میگیم به چی؟ بگه به هیچ. من عالمم، عالم به چی؟ به هیچ. نمیشه که عالم بدون معلوم، معلوم بالذات نمیشه. بدون معلوم بالعرض میشه، اما بدون معلوم بالذات نمیشه. چطوره دیگه؟ قطع بدون مقطوع بالذات. میتونی بگم مقطوع بالذات؟ بله، ممکنه یک کسی عالم به یه چیزی بشه که اون معلوم در خارج وجود نداشته باشه. یک کسی عاشق بشه، عاشق به یه صورت خیالی میشه، این صورت وجود خارجی هم نداره. یه چیزی فرض میکنه صورتش اینجور باشه، چشمش اینجور باشه، ابروش اینجور باشه، سرش اینجور باشه، فرض میکنه، یه فرضی که در خارج هم نداره. اما عاشق بدون معشوق بزاد نمیشه. اگر خواسته باشه تعبیر فلسفی شو بگم، میگن اینها از صفات ذات الاضافه است. صفت ذات الاضافه بدون مضاف الی نمیشه. پس قطع مقتوع به میخواد و همین میشه طریقیت. بیشتر نیست. پس اولین اثر قطع طریقیت. آقا طریقیت به واقع که آمد، ایشون میفرماید از این در واقع طریقیت حکم عقل به حسن مؤاخذه در مخالفت و حسن ثواب در موافقت اینا میشه. اگر طریقیت نداشت به حکم واقع، اگر قطع طریقیت نداشت به حکم الله، حکم عقل نبود. چون من چیزی برام روشن نشد. ولی وقتی قاطع شدم به وجوب عمل، قاطع شدم به حرمت عمل، اینجا تو حکم عقل حضور پیدا میکنه و همینجا ما عنوان تنجز رو انتزاع میکنیم. عنوان تنجز رو چی؟ انتزاع میکنیم، میگیم حکم الهی منجز شد تا قبل از قطع و طریقیت قطع. این چیزی میگیم منجز چی؟ منجز. اما وقتی قاطع شدیم منجز میشه. خب وقتی قاطع شدیم دوستان، حکم الهی هم منجز شد، عقل ما هم گفت اگر مخالفت کنی عقاب میشی، اگر موافقت کنی ثواب میکنی، اینجاست که فعل پیش میاد اگر انجام کار باشه، انزجار پیش میاد اگر ترس باشه. چون انسان دفع ضرر باید بکنه دیگه، بله دفع ضرر باید بکنه، از باب دفع ضرر، مگر کسی قمش نباشه، باور نداشته باشه. خیلی هم قاطع میشن حرکت نمی کنن، وگرنه اگر باورش بشه و قاطع بشه، خب از اون حرام الهی منزجر میشه، از اون واجب الهی میل پیدا میکنه و انجام میده. حالا نگاه دست من میکنید آقا، کلام ایشون رو اینطور باید بگیم: قطع، طریقیت، حکم عقل به حسن معاخذه و حسن ثواب، تو همین مرحله تنجز اونو چیز جدید حساب نمی کنه، و در نهایت فعل یا انزجار، عمل یا ترس. بسید دوستان این نشر رو تفسیر می کنه. بعد وارد این بحث میشه که خب این آثار به اقتضای چیه؟ چیه؟ آقای آخوند شما میپرسم این آثاری که حالا خودش فرمود با یه کمی تفاوت که با ایشون داره، آثار رو به اقتضای چی دانست؟ عقل دیگه، وجدان، درسته؟ به بعد ما وجدان رو آمدیم به چی معنا کردیم؟ علم حضوری، که همون انسان عقلش داوری میکنه به علم حضوری. ایشون آقا قابل دقته، دقت کنید، ایشون میگه طریقیت ذاتیه، اصلا قطع یعنی طریقیت، این حاکم نمیخواسته، یعنی خود فرض قطع فرض طریقیته. اگر یه فرضی یه فرض دیگه باشه که نمیگن حاکمش کیه، بله؟ اولی ذاتیه، دومی عقلیه، دومی چیه؟ حسن مؤاخذه در مخالفت و ثواب در موافقت. سومی انسان انجام دهد واجب را، منزجر شود از حرام و فاسد. این یه عقلی نیست، این فطریه، جبلی انسانه، فطری و جبلی در اساس، میدونید از کجا ریشه میگیره؟ بر اساس دفع ضرر محتمل. ایشون مخالفه که ما این رو به حکم عقل بدونیم. گوش میکنید، عمل کردن در طبق قطع یا منزجر شدن اونجایی که قطع به حرمت باشه، میگه این به حکم عقل نیست، این به حکم فطرت و جبلته. میدونید ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که حتی اشاعره که حکم عقل رو قبول ندارن، یعنی تحسین و تقبیح عقلی را، میدونید که حسن و قبح عقلی از مختصات کدام مذهبه؟ مذهب عدلیه دیگه، یعنی امامیه و معتزله عدلیه، در مقابل اشاعره که حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن. ایشون میگه آقا اینجا اشاعره هم حضور دارن، یعنی اشاعره هم بر طبق قطعشون عمل میکنن، یعنی فخر رازی بر طبق قطعش عمل نمیکرد، احمد ابن حزم ظاهری بر طبق قطعش عمل نمیکرد، اونا عمل میکنن. فخر رازی و نمیدونم احمد ابن حزم که هیچی، حیوان هم بر طبق قطعش عمل میکنه، دیوانه هم بر طبق قطعش، اینطوریه دیگه. چوب رو برمیداره گربه در میره. این چوب دن گربه در میره، این بر طبق فطرتش، بر طبق عقلش که نیست که چوب رو انسان برمیداره سگ فرار میکنه. خب این فطرتش اینطوریه. یا اصلا حیوانات از خطر فرار میکنن، حیوانات از خطر فرار میکنن. خب اگر به مقتضای عقله، باید ببین فقط عقلا فرار میکنن. اصولا دوستان آقای حکیم اینو فوت نشه، از ذهن نره، ایشون خیلی از احکامو که دیگران عقلی میدانن ایشون فطری و جبلی میدونه. دفع ضرر محتمل یا قطعی رو هم به حکم فطرت میدونه، نه به حکم عقل. و از این بحثش دوستان هم در اصول استفاده میکنه هم در فقه. من آدرس هر دوش رو دارم. در اصول همین که دارید میبینید همه الان، در فقه هم ایشون مثلا مسئله تقلید رو ایش میکنید که معمولا عقلی میدونن، ایشون مسئله تقلید رو فطری میدونن. میگه رجوع عالم به جاهل مسئله فطریش، نه مسئله عقلی. ولذا جلایم میکنه از استادش آقای آخوند، میگه شما چرا گفتی که لا شبهته فی وجود العمل علا وفق القطعه عقلا و لزوم الحرکه علا صدقهی جزمن؟ چرا میگید عقلا؟ میگید چی؟ فطرتن. شما بر اساس حسن و قد طبق قطعمون عمل نمی کنیم، بر اساس دفع ضرر. حسن و قب عقلیه، مورد مخالفت واقع شده، اما دفع ضرر، فرار از ضرر اختلافی نیست و محل بحث نیست. خب دیدید راه ایشون یه مقدار با راه آقای آخوند فرق کرد. تا انشاءالله برای داوری فردا، دوستان این نوشته ای که دارید یه اصلاحی انجام بدید برای فردا، صفحه 15-18 رو بیارید. شما میشه صفحه چند؟ بله، اونجایی که حرف امام رو داریم صفحه 10 رو بیارید. البته باید 10 باشه، یعنی بله، اون وسط صفحه. ایشان در بیانی دیگر میگوید، صفحه چندامه؟ صفحه پنجم، ششم، درسته؟ ان طریقیت و الفاسفیه، قبل از ان بذارید و اما ما یقال ان طریقیه. من کپی گرفتم اینجا ثبت کردم، اون تا اونجا قیچی شده. و اما ما یقال ان طریقیه، این طور باید باشه. و اما ما یقال، نه خیر، اونم عین عبارت، بله. و اما ما یقال ان طریقیه، شب مطالعه میکنیم عبارت درست در نمیاد. فردا با مرحوم امام خیلی حرف داریم دوستان، با دقت حرف ایشون رو مطالعه کنیم. ممنون. چی؟ ایشون آقای حکم چیزی نمیگه، آقای آخون میگه عقلیه، بعدا میگه.
نه
چی میگه؟
یک
ساک میگه
اون چی میگه؟ پس رو انزام میگه. این قرد پیدا کردن به یه بود مثلا